أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. من موقع خواب سه مرتبه آیت الکرسی و شعر قول را میخوانم و آیات دیگر و فوش میکنم به تمام مردم و رهبر و حتی سید حسن نصرالله و مسلمین. بچه های من مرا مسخره میکنن. آیا این کار من تأثیری دارد؟ درست است، کار شما بد نیست، اما این کاراتون من در آوردیه، اون فوت کردنش نمیدونم. اصل این که انسان آیت الکرسی رو بخونه قبل از خواب، چهار قول رو بخونه خوبه، اما اینکه بگیش من فوت میکنم به همه مردم، نه دیگه، ایناش دیگه، اینا دیگه بچی ندار. بله، برای همه مؤمنین و مؤمنات دعا کنید، نه همه مردم، برای همه مؤمنین و مؤمنات دعا کنید. بید اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمان. اگر اینو گفتید همه مؤمنین و مؤمنات از شما خوشنود خواهند بود. بید اللهم صل علی محمد و آل محمد و صلی علی جمیع الانبیاء و المرسلین. همه پیامبران شفیع شما خواهند شد. سه تا قول هو الله بخونید، قرآن رو ختم کردید، ذکر تسبیحات اربعه رو بگید که حج و عمره انجام دادید، این کارا خوبه، اما کار من در آوردی نکنید. اگر بخواهیم خیرات برای اموات بدهیم، به فقرا کمک کنیم بهتر است یا اینکه اقوام را دعوت کنیم به منزل و طعام بدهیم، در حالی که اقوام وضع مادی آنها خوب است؟ در ضمن ما نمی توانیم که هم انفاق کنیم هم اطعام بدهیم. اگر نیازمندانی می شناسید که اطرافتون هستن، اونها در اولویت، اما یه فقره معمولی هستن که تأمین میشن، اولویت در با اقوامه، چون اقوام که دعوت میکنید دو کار انجام میدید، هم صله رحم میکنید هم اطعام، اما فقرا دیگه صله رحم توش نیست. بنابراین اگر فقرای نیازمندی که واقعا محتاجن، خب اونها در اولویت، اما اگه نه، فقرای معمولی که خب خیلی نیازمند نیستن، اولویت در اقوامی که هم صله رحم بشه هم اطعام. به تازگی در تشرف به حرم و بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام توفیق حاصل شد کتاب مذکور را خریداری نماییم. به این وسیله شماره ناشر به استعداد حضرت میرسد. ها، سراج شیعه. بسیار خوب، بله، عرض کردم این کتاب کتاب خوبی است و عرض کنم که همه جا هم هست. این کتاب ها باید تو خونه زیاد باشه که بچه وقت چشمش میفته یه نگاه میکنه، چنان که به در و دیوار بجای بعضی از تابلوهایی که در خوشبینانه ترین صورتش بیخاصیتی خونساگری رو پیام میده، بعضی از تابلوها که وقت انسان میبینه در خوشبینانه ترین صورتش عرض کنم که بیمسئولیتی رو به انسان القا میکنه. خب به جای اون تابلوها چه اشکال داره که تابلوه آیت الکرسی باشه و یکاد باشه، یا نه احادیثی از اهل بیت علیهم السلام باشه، یک حدیث راجع به حجاب و فضیلت حجاب، یک حدیث راجع به اهمیت نماز، عظمت نماز. این خود به خود اثر تربیتی و اخلاقی داره رو بچه ها، رو بزرگتر هم اینجوری است، کار به بچه ها نیست. بنده بعضی از احادیثی که دوران کودکی از مولای متقیان دیدم و حفظ کردم، آثارش از همون دوران کودکی تو ما بود و هست هنوزم. بنابراین عرض کنم که کتاب های مثل همین کتاب، مثل معراج السعاده، عرض کنم که مثل این کتاب جهاد نفس وسائل شیعه کشیدن، به فارسی ترجمه شده و جدا چاپ شده، مثل کتاب جامع السعادات مرحوم نراقی که اون هم به فارسی ترجمه شده و موجوده، کتاب های از این دست، کتاب گناهان کبیره شهید دست غیب، اینا کتاب هاییست که باید همین دوربر رو ساخشه، این طرف اون طرف باید باشه که عرض کنم چه آثار تربیتی فراوانی داره. همطور سیدی ها و نرم افزارهای خوب، برخی از این بازی های برخی شنه غالبا، شاید من یادم نمیاد بازی دیده باشم که سم توش نباشه. حالا دیدم چی، یعنی نگاه کردم، گاهی بچه بازی کردن من نگاه کردم، دیدم که ده ها اثر سوء تربیتی تو این بازی کوتاه انسان مشاهده میکنه. خب به جای اونها اگر بشه بعضی از اون نرم افزارهای خوب انتخاب بشه، بله همین بازی کامپیوتری که بچه ها بازی میکنند غالبا بازی های مسموم و بازی های بسیار خطرناکی است که به لحاظ تربیتی که توجه هم نیست. البته با اون فرهنگی که بازی تو اون فرهنگ ساخته شده اون اشکال نداره، اونا مطابق فرهنگ خودشونه، اما مطابق فرهنگ اسلام انصافا خیلی آثار سو درش زیاده. لطفا توضیح دهید چرا ما خیلی میل به عبادات سنگین داریم و حالش رو نداریم. چطور میل دارید حال ندارید؟ چه کنیم که حال عبادت پیدا بکنیم؟ اولا این که حالا انسان باید دنبال عبادت سنگین باشه، این به نفعشه؟ نه خیر، چون عبادت سنگین اگر یه اثر مثبتی داره یه اثر منفی هم غالبا توش هست و اون هم غروره. منم که نماز هزار قل هو الله رو خوندم. این که سان نگاه میکنیم بینید دوربریاش دیگران توفیق انجام این عبادت رو ندارن، خود به خود یه اثر منفی، یک غروری در انسان ایجاد میکنه که خیلی خطرناک. در روایت داریم که یه بار شاید این روایت براتون خوندم، دو نفر وارد مسجد میشن، یک گناهکار یک بیگناه و عابد. وقتی اینها از مسجد خارج میشن، اون گناهکار اهل بهشته و اون عابد اهل جهنمه. از امام سوال کردن چطور ممکنه انسان عبادت کننده ای که وارد مسجد شده در حالی که برای عبادت اومده تو مسجد، گناهکاری که سراسر گناه و آلوده بوده، حالا اینها که از مسجد خارج میشن گناهکار اهل بهشت باشه، عابد اهل جهنم؟ اما فرمود چون گناهکار شرمنده خدا بود اومد تو مسجد توبه کرد که خدا منو ببخش، خدا بخشیدش اهل بهش. اون عابده گفت منم که عابدم، منم که چین و چنانم، منم که عبادت میکنم. غرور عبادت رو گرفت و جهنمی شد. به هر حال این مشکل عبادت سنگین هست. نکته دوم این که ما تصور میکنیم که خدا رو با خودمون قیاس میکنیم. برای خودمون هر چی کار سنگین تر باشه مزد بیشتری میدیم، هر چی کار سخت تر باشه، مثلا اگر فرض کنیم کسی 2 ساعت برای ما کار کنه مثلا 10 تومن بهش میدیم، اگر 20 ساعت کار کرد 100 تومن بهش میدیم. اینجوری وضع ما، خیال میکنیم خدا هم اینجوری است. اگه کسی برای خدا 2 ساعت کار کرد مثلا فرض کنید که 10 تا ثواب براش می‌نویسه، اگر 20 ساعت کار کرد 100 تا ثواب می‌نویسه. نه، خدا اینجوری نیست. خدا کمیت نمی‌خرد، کیفیت می‌خرد. در روایتی داریم زیر این آیاتی که مثلا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، امام می‌فرماید که این احسن و عملا اکثر و عملا نیست، اخلص و عملا هست. خدا به اون عمل خالص شما نگاه میکنه، نه به اون عمل زیاد شما. چون بحث ما تقواست، این مطلب رو هم توضیح میدم که امام سجاد علیه السلام فرمودند لا یقل العمل مع التقوا و کیف یقل ما یتقبل. عمل اگه همراه تقوا بود کم نیست. چطور کم اون چیزی که خدا قبول میکنه؟ اگر انسان با 2 رکعت نماز مقبول وارد صحنه محشر بشه اهل بهشته، اهل نجات. 2 رکعت همه عمرش، سرمایه‌ای که آورده روز قیامت چیه؟ 2 رکعت نماز مقبول، این اهل بهشت، اهل نجاته. خداوند کیفیت می‌خرد نه کمیت. لا یقل العمل مع التقوا و کیف یقل ما یتقبل انما یتقبل الله من المتقین در قرآن داریم. خداوند از متقین قبول میکنه. اگر انسان پاک بود، اهل گناه نبود، عفتش، حجابش، نمیدونم وظایفش رو مراعات کرد، همون واجبات رو هم که انجام بده، خود واجبات او رو به اون کمالش باید برسونه، میرسونه. اما اگه نه، روایت فراوانی داریم که این خانم شب تا صبح نماز میکنه، روزها روزه میگیره، چقدر انفاق میکنه، چنین چنان میکنه، ولی مثلا بد اخلاقه. پیغمبر فرمود انه لا خیر فیها، انها من اهل النار. این خانم خیری نیست، این اهل جهنمه. آقا شب و روز نماز و روزه میگیره، همش عبادت میکنه، همش انفاق میکنه، نه خیری درش نیست. این هم نکته است که نکته مهمی است. بنابراین ما کار خدا رو با کار خودمون قیاس نکنیم. خیال نکنیم که همون گونه که ما اگه کار بیشتری انجام دادیم مزد بیشتری میگیریم، خدا همینجوری است که اگه براش کار بیشتری انجام بدیم مزد بیشتری میده، کار کمتر مزد کمتر. سه تا قول و الله خوندن ثواب ختم قرآن رو داره. خب سه تا قول و الله رو انسان میتونه کمتر از یک دقیقه بخونه. ختم قرآن 12 ساعت طول میکشه. عذر میخوام 15 ساعت طول میکشه. یک جلسه که انسان در جلسات علمی شرکت کنه. مثلا این کلاسایی که شما دارید. چون بنده خودم اینجا به عنوان معلم خدمت شما هستم، خیلی از مطالب رو زورم میاد، یعنی نمیتونم زبونم بر نمیگرده بگم در این رابطه. پیغمبر فرمودن شرکت در یک جلسه علمی که انسان یک مطلب علمی بگیره، یاد بگیره، از ختم 12,000 قرآن پیش خدا محبوبتره و ثوابش بیشتره. خب یه ساعت اومده اینجا نشسته، جای خنک خوب، نمیدونم همه فضا آماده و خدا خیر بده کسانی که این فضا رو آماده کردن. و من الان به راننده داشتم میگفتم که گاهی انسان توفیقاتی داره که حالا این توفیق از کجا آمده خدا میدونه، این فضا و این تشکیلات و این جلسات، اینا توفیقات الهی است که به مؤسسین اینجا و دستاندرکاران اینجا خداوند عنایت فرموده. خب یه ساعت میاد شما اینجا یه مطلب علمی یاد میگیرید برمیگردید، معادل 12,000، بیشتر از 12,000 ختم قرآن ثواب داره. شما هر ختم قرآن رو 15 ساعت حساب کنید، به طور متوسط انسان در نیم ساعت یک جزء قرآن میخونه، اگر روان باشه، روان خوان باشه، نیم ساعت عرض کنم که یک جزء قرآن رو میخونه. خب شما حساب کنید 12,000 رو ضرب در 15 کنید، بعد تقسیم بر 24 کنید، بعد تقسیم بر 30 کنید، ببینید چند سال وقت میبره که انسان بخواد 12,000 قرآن رو ختم کنه. اما با یک جلسه علمی کار حل میشه. این گونه هست. اینجا هست که انسان باید زرنگ باشه، ببینه کجا باید زرنگ دنیوی نه، زرنگ اخروی. زرنگ های اخروی، باهوش های اخروی با باهوش های دنیوی از زمین تا آسمون فرق میکنه. این روایت رو هم شاید براتون خونده باشم از پیامبر که فرمود ما من متعلمن یختلف و الى باب العالم الا کتب الله له به کل قدمن عبادت سنه و بنا الله له به کل قدمن مدینتون فی الجنه و یستغفر له حیطان الماء و طیور الهوا. حدیث ادامه داره، از پیامبر شیعه و سنی نقل کردن. تو منابع معتبر اهل سنت من این حدیث زیاد دیدم، تو منابع خودمون هم فراوان، مثلا مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در منیت المریدشون حدیث رو نقل کردن. پیغمبر فرمود هیچ فراگیرنده ای نیست که برای فراگرفتن علم و دانش به جلسه درسی، به کلاس درسی رفت آمد کنه، مگر اینکه به ازای هر قدمی که برمی‌داره، چه اومدن چه برگشتن، خداوند ثواب یک سال عبادت در نامه عملش می‌نویسه. اینجا نداره، تو روایت دیگه داره که گویی شبها تا صبح به نماز ایستاده و روز هم همش روزه بوده. یعنی اگه فرض کنید شما خونتون تا اینجا 500 قدم راه باشه، هر بار که در این جلسات شرکت میکنید بر حسب این روایت، ثواب 1,000 سال عبادت خداوند در نامه عمل شما می‌نویسه. و به ازای هر قدمی که برمی‌داره خداوند یک شهری در بهشت براش بنا می‌کنه و همه موجودات براش استغفار می‌کنن، ماهیان دریا، پرندگان هوا، همه براش استغفار می‌کنن. چین اومده تو جلسه علمی نشسته در بحث علمی. اینها راههایی است که باید انسان واردش بشه. بنده گاهی درس بعضی از مراجع رو شرکت می‌کردم صرفاً برای اینکه شرکت کرده باشم، چون یقین داشتم که این درس برای بنده چیزی نداره. خدا رحمت کنه رحمای بهجت که این اواخر دیگه فقط از او کتاب جواهر بحث حج رو مطرح می‌کردم. خب بنده بارها و بارها مشرف شدم، روحانی علما و روحانیون بودم، ریزکاری‌های حج کاملا آشنا هستم، به خاطر اینکه طرف حساب ما 150 نفر روحانی بودن، ده ها صد ها مسئله ریز و مسائل دقیق داشتن، خب باید اینا رو من بلد می‌شدم. در این حال درس مرحوم آقای بهجت و درس حجشون رو که ایشون از اون جواهر کرد، از اون جواهر می‌خوند، من خونم جواهر داشتم، می‌دونستم در عرض 10 دقیقه تمام اون درسی که ایشون می‌خواست اون روز بده رو 10 دقیقه روش نگاه کنم تموم بود. گاهی 2 ساعت وقت من گرفته میشد که برم درسشون شرکت کنم برگردم، ولی میرفتم اگه وقت داشتم، هر وقت که فرصت پیدا میشد میرفتم درسشون شرکت میکردم، فقط برای این که نشسته باشم، فقط برای این که به این حدیث عمل کرده باشم. بنابراین اونجور که ما تصور میکنیم اونجوری نیست. حالا به مناسبت چون بحث ما هم همین هست، من یکی دو تا روایت هم از همین کارهای خونه براتون بخونم که گاهی همین کارهای خونه هم که موضوع بحث ما هم ظاهرا همین بود، درسته؟ گاهی ثواب هم اخلاق خانواده. چشم، اونم عرض خواهم کرد. عرض کنم که گاهی همون کارهایی که انسان تو خونه انجام میده از این عبادتهای سنگین که شما گفتید خیلی ثوابش بیشتره. حالا انشاءالله که پیدا بکنم. یه روایت رو میخونم، شاید این روایت قبلا اشاره کرده باشم بهش. پیامبر فرمودن، بله، از امام صادق از قول پیامبر، الامرأت و صالحه خیر من الف رجل غیر صالح، یک زن صالحه از 1000 مرد غیر صالح برتر و بالاتر است. و ای امرأتن خدمت زوجها 7 ایام، هر خانومی که 1 هفته 7 روز به شوهرش خدمت کنه، اغلق الله عنها 7 ابواب نار و فتح لها 8 ابواب الجنه تدخل من ایها شاءت، خداوند 7 در جهنم رو به روش میبنده و 8 در بهشت رو بروش باز میکنه که از هر دری دلش میخواد وارد بهشت بشه. بعضی درها مال شهداست، اب نداره، این خانم میتونه از در شهدا وارد بشه. بعضی درها مال مجاهدینه. مولای متقیان فرمودن ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، جهاد دریست از درهای بهشت که خدا برای دوستان خصوصیش این در رو باز کرده. یه خانم میتونه از همون در مجاهدین وارد بشه، از در پیامبران میتونه وارد بهشت بشه. معنی حدیث اینه فتح لها ثمانیه تواب الجنه، 7-8 در بهشت رو خدا بروش باز میکنه، تدخل من ایها شاءت، که از هر دری که دلش میخواد وارد بهشت بشه. این حدیث مختصر براتون بخونم. باز امام صادق علیه السلام فرمودن، این احادیث از وسائل شیعه جلد 22 میشه همش، ما من امرأتن تسقی زوجها شربتن من ما، هیچ خانمی نیست که یه لیوان آب دست شوهرش میده، الا کان خیرا لها من عبادت سنه، سیام و نهاره ها و قیام و لیله ها. این یه لیوان دادن دست شوهر ثوابش بیشتر است از یک سال عبادت کردن که شبها تا صبح به نماز ایستاده باشه و روزها روزه باشه. یه بار دیگه میخونم: ما من امرأتن تسقی زوجها شربت من ما الا کان خیرن لها، بهتر است ازه، بهتر است من عبادت سنه، از عبادت یک سال، سیام و نهارها روزش و روزه بوده و قیام و لیلها شبش هم تا صبح به نماز ایستاده. و یبن الله لها، خداوند بنا میکنه برای این خانم، به کل شربت تسقی زوجها مدینتون فی الجنه، به ازای این آبی که دست شوهرش داده خداوند یک شهر در بهشت براش بنا میکنه. و غفر لها 60 خطیئه، و خداوند 60 گناهش رو میبخشه. ملاحظه میفرمایید که وضع اینجوری ها، اینا جاش تو جامعه ما خالیه واقعا. یعنی واقعا ما از حوزه گرفته، دانشگاه ها گرفته، رسانه ها گرفته، اون فعالان فرهنگی گرفته، روزنامه نگاران، چی نمیدونم، اینا کی باید اینا رو بیاره؟ اینا که شوخی که نیست، سند کامل، بهترین معتبرترین کتاب ما حدیث رو نقل کرده. یکی و دوتا هم نیست که انسان بخواد حالا مثلا بگه این شاید حدیث خبر واحد باشه، چی باشه. تازه تو این امور اصلا سند نمیخواد. من این بحث رو احیانا اینجا داشتم، حالا اگه نداشتم، اگه داشتم تکرار میکنم، اگه نداشتم اینا داشته باشید. من میدونم بعضی از خواهرها طلبه هستن، بعضی ها این مسئله رو کاملا متوجه میشن. این از جز همون احادیث منبلغ این امور، اینها اونجاهاییست که تسامح هست در ادله سنن. یعنی اصلا اینجا ما دلیل نمیخوایم، سند نمیخوایم، در این حال سند هم داره. اگر سند نداشت قابل اعتنا بود، قابل طرح بود و ما میتونستیم از قول امام صادق نقل کنیم، در حالی که سند هم داره، در معتبرترین کتاب های ما هم نقل شده. خب از این دست احادیث زیاد داریم. ملازم میفرمایید که خیلی لازم نیست شما مثلا پاید یک کار سنگین بکنید به جای اینکه بخواید به آقا برسید. من تشنم چایی میخوام، من فعلا ختم چی گرفتم، نمیدونم، من فعلا میخوام فلان عبادت انجام. نه، گاهی من یه آب دادن دست آقا ثوابش از خیلی از اون عبادت هایی که شما اسمشون بودش سنگین بیشتره. خب من برای این تو این سوال خیلی موندم، چون بحث خودمون بود در واقع. از این احادیث زیاده که من یکیشو براتون خوندم، حالا شاید بعضی دیگه از این احادیث رو براتون خوندم. سوال کردن که چه کنیم که فرزندانمان ما را تنها الگوی خود بدانن؟ آیا جذابیت های دنیای غرب در نظر فرزند دید او رو نسبت به ما تغییر نمیدهد؟ آیا باید جلوی ورود این افکار رو به ذهن فرزند بگیریم یا نیروی دارو تقویت کنیم که حتی در مواجهه با آن اندیشه ها بتواند خودداری کند از تأثیرش؟ آن نیرو رو چگونه تقویت کنیم؟ توفیق قبل از یقظه است یا بعد از آن؟ یعنی یک مومن باداشت. خب اون سوال دیگه است. از کنم نسبت به سوال اولتون، چند راه رو باید همزمان طی کرد؟ چون بس اخلاق و تربیت هست، من بیشتر روش توقف میکنم. اینا داشته باشید که برای اینکه بچه ها ما رو الگوی خودشون بدونن، باید رفتار ما رفتاری باشه که منطبق بر عقل و فطرت انسان باشه. کاری نکنیم که خلاف عقل باشه، کاری نکنیم که خلاف فطرت باشه. یعنی اگر هم حالا مشکلی داریم، نقطه ضعفی داریم در مواجهه با بچه ها، اونا رو مراعات بکنیم که بروز ندیم. اگر بچه تا چشم باز کرد دید پدر و مادرش اهل صداقت و راستی هم، این صداقت منطبق بر فطرت انسانه. انسان ذاتاً صداقت رو دوست داره و دروغ رو بدش میاد. اگر بچه تا چشم باز کرد مهربانی و لطف و رحمت را از پدر و مادر مشاهده کرد، این مطابق با فطرت انسانه. فطرت انسان رحم و مهربانی و دوستی رو دوست داره. اگه بچه چشم باز کرد، تا چشم باز میکنه میبینه که پدر و مادرش به عبادت عنایت دارن، به نماز عنایت دارن، به پاکی و تقوا عنایت دارن. خواهی نخواهی شما الگو خواهید شد، چون رفتار شما، گفتار شما منطبق بر اون چیزی است که در ذات بچه هست. بچه یک معیار خدا در ذاتش قرار داده که اسمش رو شما فطرت انسانی، نفس لوامه، وجدان. اون خطکش چیزها رو اندازه میگیره، خوبی ها و بدی ها رو اندازه میگیره. وقتی که در پدر و مادر تا میبیند خوبی میبیند، خود به خود بهترین الگوها، پذیرفته ترین الگوها رو پدر و مادر خودش قرار میده. اگر در بیرون ناهنجاری دید که با فطرتش سازگار نبود، اونو طرد میکنه، بیه حق با مادرمه که عفت رو مراعات میکنه، نه با این خانمی که تو خیابون میبینمش. اگر دروغ شنید اونو طرد میکنه، چون نفس انسان اصلا به منکر میگن منکر، چون برای نفس انسان، برای فطرت انسان ناشناختهه. فطرت انسان مثل همین جسمش میمونه. دود برای ریه ما ناشناختهه. اولین بار که انسان سیگار میکشه ریه واکنش نشون میده، شروع میکنه سرفه کردن، شروع میکنه واکنش نشون دادن، میگه من با این آشنا نیستم، چی من میخوام اکسیژن هوای پاکه نه این دود، و لذا عکس العمل نشون میده. جان انسان، فطرت انسان هم اینجوریه، اولین بار که گناه میبینه واکنش نشون میده، سرفه میزنه، این چیه، این من نمیشناسم این رو. بچه بدی ها رو نمیشناسه، انسان فطرتاً پاک، ناپاکی ها رو نمیشناسه، ولی به اونا میگن منکر، ناشناخته. به گناه میگه منکر، چون گناه در ذات انسان ناشناختهه. این یک، که ما رفتارمون، رفتار منطبق بر عقل و فطرت باشه، مطابق با اون چی که شرع گفته باشه. نکته دوم این که خواهران محترم باید برای تربیت بچه ها سرمایه گذاشت. یه بار خدمتتون عرض کردم که اگه از بنده بپرسید که از 100 واحد سرمایه گذاری، وقت و پول و عرض کنم که انرژی و دغدغه و که ما صرف بچه ها میکنیم، چند درصدش مال تربیت باشه، چند درصدش مال خوراک و پوشاک و دارو و درمان و تحصیل و درس و همه اینها باشه؟ عرض میکنم 99 درصدش مال تربیت باشه، 1 درصدش مال بقیه کارها. از شما سوال میکنم، آیا واقعا در خانواده های ما، در جامعه ما عکس این عمل میشه که بیم 1% ما صرف تربیت میکنیم، 99% صرف مثلا تحصیل و نمیدونم لباس و خوراک و سلامت و اونا باید باشه ها، منتها در حد 1% تربیت، در حد 99 الان عکسش هم نیست. در خیلی از جامعه های ما عکسش هم نیست، اصلا پدر و مادر نمیدونن تربیتی هم وجود داره، نمیدانن که فرزند حق تربیت به گردنشون داره. فرزند حق اتو لباس نداره به گردن شما. عرض کنم که حق این که خواندن نوشتن یاد بگیره رو نداره، گرچه خیلی خوبه، اما از حقوق فرزند نیست که روز قیامت یقه پدر و مادر رو بگیره بگه من فرزند شما بودم و شما به من خواندن نوشتن یاد ندادید، من مدرسه نفرستید که خواندن. بله تعلیم قرآن رو داریم ما، اما خواندن نوشتن نداریم. اما تربیت حقی است که فرزند به گردن ما داره. حالا چون فرمودید که بحث ما حقوقه، یکی از حقوق که فرزندان به گردن والدین دارن حق تربیت، که اگه این حق ادا نشه روز قیامت یقه پدر و مادر رو میگیرن. چرا منو تربیت نکردید؟ چرا منو بدبخت کردید؟ من میتونستم عرض کنم که مثل فلان شهید، مثل فلان مجتهد، مثل فلان استاد دانشگاه، مثل فلان عرض کنم کسی که در عالی ترین مراتب بهشت الان داره زندگی میکنه، من میتونستم مثل اون باشم، بلکه برتر از اون. شما من آوردید تو قعر جهنم، چرا این کارو کردید؟ من شما رو نمیبخشم. پس نکته دومی شد که برای تربیت باید سرمایه‌گذاری کرد. این مستلزم اینه که خود ما با مسئله تربیتی آشنا بشیم، خودمون با تربیت اسلامی آشنا باشیم، مبانی و تربیت، اصول تربیت، روش‌های تربیت، عوامل مؤثر در تربیت، غذا چقدر تأثیر داره، نگاه چقدر تأثیر داره. عرض کنم که قبل از انعقاد نطفه در حین دوران جنینی بچه، شیر چقدر تأثیر داره، نمیدونم حتی فضای فیزیکی خونه چقدر تأثیر داره، محیط رفاقت چقدر تأثیر داره، اون عوامل ژنتیکی و وراثت چقدر تأثیر داره، اینا رو باید آشنا باشن پدران و مادران، بعد هم در عمل هم پیاده بکنن. این هم نکته دوم که بحث تربیت و اینکه ما دغدغه تربیت رو زیاد داشته باشیم تو خونه ها. نکته سوم که عرض کنم که اینه که ما با منطق و استدلال حقایق عالم رو که اسمش رو بذاریم جهان بینی اسلامی، حقایق عالم رو به بچه هامون یواش یواش بگیم، آموزش بدیم. از اون طرف اون باطل بودن جهان بینی غرب رو هم یواش یواش بهشون بگیم. این جهان بینی فرزندم بر این اساسه که انسان حیوان است. ماتریالیسم معناش اینه. انسان مثل سایر حیواناته. هدف از آفرینشش همینه که مثل حیوانات شهوترانی کنه و بخوره و بخوابه، تموم شد. اما نظر خدا این نیست، نظر اسلام این نیست. نظر اسلام اینه که انسان خلیفه خداست، انسان از فرشته ها مقامش بالاتره، انسان مسجود فرشته هاست، همه حیوانات باید در خدمت انسان باشن. و سخرنا لکم ما فی البر و البحر، و اونجا میفرماید که ما این حیوانات رو در تسخیر شما قرار دادیم. اینا طفیل وجود انسان هست. اینا رو میشه بچه‌ها گفت یواش یواش. اون حقیقت جهان بینی غرب رو که ماتریالیسم باشه رو برای بچه‌ها توضیح بدیم و از خودش بخوایم مقایسه بکنه جهان بینی اسلام رو با جهان بینی ماتریالیستی رو. خیلی راحت میتونن بچه‌ها این کارا رو بکنن. به این ترتیب میشه عرض کنم که نقشی در تربیتشون داشت و اونها رو جلو برد. سوال دوم این خواهر اینه که توفیق قبل از یقظه است یا بعد از آن؟ پاسخ اینه که توفیق همه جا هست. تو هر مرحله‌ای که انسان باشه نیاز به توفیق داره. توفیق اینجوری نیست که اول کار انسان توفیق داشته باشه بعد دیگه کار تموم بشه. حالا اگر منظورتون این باشه که در همون مرحله یقظه توفیق کجاست، پاسخش اینه که قبله. در توبه همینجوریست. من نمیدونم اینجا گفتم کجا گفتم، در هر بار که انسان میخواد توبه کنه خدا باید دو بار توبه بکنه. تا دو بار توبه خدا نباشه یک بار توبه انسان نیست. فتاب علیهم، یعنی خدا توبه کرد به سوی اون سه نفری که تخلف کرده بودن و گناه کرده بودن و مسلمان ها و پیامبر اینها بایکوت کرده بودن. فتاب علیهم یعنی خدا برگشت به سوی اینها. لیتوبو، تا اینها توبه بکنن. خب حالا چه فایده داره توبهشون؟ انه هو التواب الرحیم، خدا قبول. تو همین یه آیه سه بار کلمه توبه اومده، دو بار توبه خدا، یک بار توبه بنده. اگر رو تخته بنویسید اون وسط توبه بنده میشه، توبه خدا با یه فلش بخوره، با یه فلش قاطی کردیم، با یه فلش بخوره به اون توبه خدا، از اون توبه بنده. از اون طرف توبه دوم خدا باز با یک فلش بخوره به توبه بنده، وقت مشخص میشه توبه بنده کجا قرار داره. اون توبه خدا اسمش توفیقه. تا توفیق توبه نباشد از طرف خدا، بنده توان توبه کردن رو نخواهد داشت. حتی در توبه هم اینجوریست. اگر مرادتون هر مرحله توفیق مقدمه، اگه مرادتون اینه که توفیق فقط توی یک مرحله، نه، توفیق همه جا هست. توفیق تو هر گامی که شما باشید توفیق اونجا هست. اینجوری نیست که بگیم اول کار توفیق خدا اومد و دیگه کوک شدیم، نه. تو هر مرحله‌ای که باشید اونجا توفیق لازمه. چون بر حسب توحید افعالی تا فاعلیت خدا، عنایت خدا و خواست خدا نباشد هیچ اتفاقی نمیفته. لا حول ولا قوة الا بالله. هیچ انرژی، قدرت، جنبشی، حرکتی، هیچ چی نیست مگر از خدا.
خواست خدا نباشه
همینطوره. منتها چون خدا حکیمه اون خاصش چیه؟ همون که عرض کردم که خدا حکیمه، منظور همین بود. وقتی خدا حکیمه توفیق رو به کسی میده که شایسته باشه. شیر تو ظرفی میریزه که چی باشه؟ شایستگی داشته باشه. شایستگی چطور کسب کنیم؟ با اختیار خودمون، حرکت در مسیر خدا و عرض کنم که ایجاد کردن ظرفیت. اگر اینجا نیاز به عبادت داره، عبادت میکنیم. اگر اینجا نیاز به طهارت داره، طهارت روح. اگر اینجا نیاز به عرض کنم که ترک داره، ترک. چرا؟ منتها همین که انسان یک قدم برداشت، قدم های بعدی از طرف خدا. قدم اول انسان برداره و وقت قدم های بعدی از طرف خدا میاد. یعنی یک مؤمن با داشتن توفیق به یقظه دست می‌یابد، یا اینکه بعد از یقظه داشتن توفیق میتواند. همون که عرض کردم اول توفیق، منتها توفیق خدا به کسی میده که این شایستگی رو داره. میدونه که اگر توفیق یقظه بهش داد، این بیدار شد، به جایی رسید، از این ظرفیت و مقام معنوی در راه باطل سوء استفاده نمی‌کنه. اینو خدا میدونه، ولی زنو بیدارش میکنه، توفیق بیداری بهش میده. بسیار خوب. خب عرض کنم که موضوع بحث ما تقوا، اصل بحثمون تقوا بود و عرض کردیم که تقوا در خانواده که از شاخه‌های تقوا است و باز گفتیم که مقتضای تقوا در خانواده چیه. یکی از مواردی که تقوا اقتضا میکنه که در خانواده باشه و مقتضای تقوا خانوادگی هست، مراعات حقوق یکدیگره، که همه حقوق یکدیگر رو مراعات بکنن، همدیگر اذیت نکنن، حقوق یکدیگر رو ضایع نکنن. که اگر این تقوا مراعات نشود، کار هم که انجام دادن فایده نداره، همش بی اثر و بی فایده هست. حدیثی از پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل که بر اصل تقوای خانوادگی دلالت داره. پیامبر فرمود من کان له امرأتون توزیه لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتن من عملها حتی تعینها و ترزیه و انصامت الدهر و قامت و اعتقت و اعتقت الرقاب و انفقت الاموال فی سبیل الله و کانت اول من ترد النار. ترجمه بخونم؟ خیلی ناراحت کننده. پیغمبر فرمودن اگه کسی خانمی داشته باشه که شوهرش اذیت میکنه، خداوند نه ازش نمازی قبول میکنه، نه هیچ حسنه ای رو قبول نمیکنه. حالا میخونم، اجازه بدید هنوز تموم نشده، عجله نکنید. هیچ عملی از اعمالش رو قبول نمیکنه تا اینکه شوهرش رو کمک کنه و راضیش کنه. اگرچه در تمام ایام دهر و این صامت دهر، صامت دهر یعنی چه؟ از اول دنیا تا آخر دنیا روزه باشه، نه یه روز، نه هزار روز، نه صد هزار روز، چی؟ از اول دنیا تا آخر دنیا روزه باشه و قامت، از اول دنیا تا آخر دنیا یک سره نماز بخونه، همه بنده ها رو آزاد کنه، اموال در راه خدا انفاق بکنه، همه اینها رو که بکنه و کانت اول من ترد النار، سرانجام چی میشه؟ اولین کسی که وارد جهنم میشه. این خانم اولین کسی که وارد جهنم میشه. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و على الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب. برای مرد هم عین همین گناه، عین همین عذاب هست. یعنی همه ایام روزگارش رو روزه باشه، همه ایام روزگار دنیا رو ها، نه روزگار خودش، همه رو نماز بخونه، همه بنده ها رو آزاد کنه، همه نمیدونم اموال در راه خدا انفاق بکنه، اولین کسی است که وارد جهنم میشه. پیامبر فرمود و علی الرجل مثل ذلک الوزر والعذاب اذا کان لها موذیا ظالما. در چه صورتی؟ در صورتی که خانمش اذیت کنه یا بو ستم کنه. موذی معنی اذیت کننده، ظالم هم چه خوب میدونید. اگر آقا در حق خانمش ظلم کنه یا او رو اذیت کنه، همین وزر رو، همین عقاب و گناه، همین عذاب برای او هم خواهد بود. این ادامه همون حدیث ها. بله؟ بله. از کنم که وسائل جلد 20 صفحه 163 باب 82 عقاب الاعمال. عذر میخوام، اون کتاب دیگه، باب 82 تموم شد. عقاب الاعمال ما مرحوم شیخ صدوقه. عقاب الاعمال صفحه 335 و صفحه 339 در یک حدیث طولانی که بخشش اینجا آورده. هم عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوق نقل کرده حدیث رو، هم وسائل شیعه نقل کرده. خب ادامه حدیث اینه: و من صبر علی سوء خلق امرأته و احتسبه اعطاه الله له بكل مره يصبر عليها من الثواب مثل ما اعطی ایوب علی بلائه. اگر آقایی بر بد اخلاقی خانومش صبر کنه و اونو به حساب خدا بذاره، به ازای هر بار که صبر میکنه خداوند اون مقدار بهش ثواب میده که به حضرت ایوب داده، به خاطر بلاهایی که حضرت ایوب دچارش شد. مطلب روشنه دیگه. و کان علیها، بر اون خانم، و کان علیها من الوزر از گناه فی کل یوم و لیلتن مثل رمل عالج. به اندازه ریگهای بیابان اون خانم گناه کرده در هر شب و روزی ها، هر شب و روزی به اندازه همه ریگهای بیابان گناه در نامه عملش نوشته میشه. فا این مات قبل ان توینه یا تعتبه، اگر اون خانم قبل از این که بخواد آقاش رو راضیش کنه یا کمکش کنه بمیره، و قبل ان یرزا انها، قبل از این که ازش خوشنود بشه، حشرت یوم القیامه منکوستن مع المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اون خانم در قیامت وارونه محشور میشه و با منافقین محشور میشه در اون درکات پایین جهنم، در پایین ترین درکات جهنم محشور میشه. و من کانت له امرأتون، اگه کسی خانمی داشته باشه، ولم توافقه ولم تصبر علی ما رزقه الله، این آقا با اون خانم، یه اصطلاحی دارن که میگن ما با هم چی نداریم؟ تفاهم نداریم. این با اون خانم تفاهم نداشته باشه، توافق نداشته باشه. اینجا لم توافق، توافق خود داره. ولم تصبر علی ما رزقه الله، بر اون چیزی که خدا به او روزی کرده صبر نکنه. از این میشه که زن و شوهر روزی خدا هستن. پیامبر فرمود بر روزی خدا صبر نکنه. و شقت علیه، اون خانم برش دشوار باشه. و حملت هم عالم یقدر علیه. عذر میخوام، حدیث رو دوباره میخونم. و من کانت له امرأتون، هر کس خانمی داشته باشه، ولم توافقه، اون خانم با این آقا موافق نباشه، تفاهم نداشته باشه، ولم تصبر، اون خانم صبر نکنه بر اون چی که خدا روزی این آقا کرده، بگه تو فقیری، تو چنینی، و شقت علیه، سخت باشه برایش زندگی با این آقا که حالا ممکنه تنگ دست باشه. شقت علیه، بله دیگه، حالا و براش سخت، حالا تنگ دستی اینجا که نمیشه که خدا روزیش کرده، ممکنه تنگ دست نباشه، روزش همینه دیگه. حالا و شقت علیه، براش سخت باشه، و حملت هو مالم یقدر علیه، این آقا توانش اینه که ماهی 500 تومن درآمد داشته باشه، خانم وادارش میکنه ماهی 1000 یه میلیون درآمد داشته باشه. من دیشب از سفر برگشتم، مشهد و شرف بودم و حقیقت مثلا جلسه تعطیل کنم، منتها دیگه حیف هم اومد که گفتیم حالا ما که معلوم نیست تا کی زنده باشیم، حداقل تا انقدر دیشب تا ساعت 8 و نیم اینجا برنامه تلویزیونی داشتم، رفتم قم، صبح با صبح زود ساعت 6 و نیم حرکت کردیم که حالا الان خدمت شما هستیم. این یه مقدارش مال اون هوای سفره که هنوز تو ذهنمون هست، البته بهانه خوبی است. و حملت و مالم یقدر علیه، بر این آقا اون چی که توان نداره تحمیل میکنه، این آقا توانش در حد 500 تومنه، این در حد 1 میلیون برش تحمیل میکنه. خب این آقا ناچار رشوه بگیره، ناچار دروغ بگه، ناچار از بیش از حد توانش کار کنه. لم یقبل الله حسنتا، خداوند از این خانم هیچ حسنه یا قبول نمیکنه. لم یقبل الله لها حسنتا تتقی به النار، حسنه که بخواد او رو از آتش حفظ کنه رو خدا ازش قبول نمیکنه. و غضب الله علیها مادامت کذالک، و خداوند بر این خانم خشم میگیره مادامی که در این حال هست. نکات زیادی توی این احادیث هست که اگه من بخوام وارد بحث درباره این نکاتش بشم دیگه خیلی وقت گرفته میشه، فقط این حدیث رو خوندم برای این که عدم مراعات تقوا در خانواده چه بلایی که سر انسان نمیاره، همه زحمت ها رو هدر میده، فرقی هم نمیکنه. دوستان خواهرها اینا داشته باشن، در منظر اسلام فرقی بین زن و مرد نیست، هر دو باید حقوقشون رو مراعات بکنن. زن مراعات نکرد، فرمود اینجوریه، مرد مراعات و علی الرجل مثل ذلک. چی؟ چون غالبا مشکل از اون طرفه، یعنی غالبا اینجوریه که عرض کنم که خانمی که به آقا میگه، چون وظیفه آقاست که باید خونه رو اداره بکنه نه خانم، از نظر اسلام این آقا خانم نیست که باید خونه رو اداره بکنه، کی باید اداره بکنه؟ این خانمش باید تحمل کنه اون درآمد شوهر رو، نه اینکه شوهر بخواد درآمد خانم رو تحمل کنه، و لذا از اونجا شروع شد. اما در اذیت کردن، در ظلم کردن نه، و لذا پیامبر فرمود که و علی الرجل مثل ذلک، مثل ذلک الوزر و العذاب، این همین عذاب، این همین گناه دربارش نوشته میشه. خلاصه این حدیث این شد که عدم مراعات تقوا در خانه همه چیز انسان رو به باد فنا میده، از اون طرف مراعات تقوا و کارهای خونه گاهی به اندازه هزاران حج، هزاران عمره، هزاران ختم قرآن، هزاران سال نماز و روزه خوندن و چیزهای از این قبیل ثواب داره که من دیگه اجازه اونا رو نخونم، براتون که بخوام بخونم خیلی عرض کنم که این حدیث یه بار براتون گفته بودم ولی حالا متنشو میخونم براتون. جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا آقای اومد خدمت پیامبر، فقال ان لی زوجتن اذا دخلتو تلقتنی، وقتی که من وارد خانه میشم میاد به ملاقات من، به استقبالم میاد، و اذا خرجتو شیعتنی، وقتی هم خارج میشم چیه؟ میاد بدرقه میکنه، خوش آمد میگه، و اذا رأتنی محمومن، وقتی میبینه قصه دار هستم، قالت لی ما یهمک، غمت برای چیه، قصد برای چیه، ان کنت تحت حمل رزقک فقط تکفل لک به غیرک، اگه به خاطر رزق خودت قصه میخوری که دیگری تکفل کرده، دیگری ضمانت کرده، یعنی کی؟ خدا. و ان کنت تحت حمل به امر آخرتک فزادک الله حما، اگه به خاطر امر آخرتت قصه میخوری خدا بر قصت بیفزاید. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لله امالا، خداوند امالی دارد، من توی روایت دیده بودم که ان لله علی الارض امالا، ولی اینجا داره نه، ان لله امالا، خدا امالی داره. امال یعنی چه؟ کارگزاران. فرشتگان امال خدا هستن، کارگزاران خدا هستن. و هاذهی من اماله، این خانم از امال خداست. لها نصف اجر شهید، این خانم نصف اجر شهید به خاطر این رفتارش در نامه عملش نوشته میشه. خب از خونم که بله بله، این حدیث وسائل جلد 20 صفحه 32 باب 6 حدیث 14. فکر کنم فقط همون جلد چیزش، فقط همون کتاب جهاد نفسش ترجمه شده باشه. نمیدونم از کجا شروع بکنم، از آقایون شروع بکنم، از خانم ها شروع بکنم. من گلچین نه، همطور از رو میخونم، نه برام فرق نمیکنه. نداشت باشن خواهرها، چون شما خواهرها اینجا مخاطب من هستید، غالبا باید احادیثی بخونم که به درد شما میخوره. اما اینکه آقا باید چیکار کنه، خب چه به درد شما میخوره؟ اتفاقا یکی از خصوصیات بنده که فکرم میکنم خصوصیت خوبی باشه همینه که تو رسانه ها هر جا که هستم قبل از اینکه حرفی رو بزنم به این فکر میفتم که این حرف من به درد اینا میخوره یا نمیخوره. مشهد که بودیم، یکی از علما، یکی از بزرگان، فرض کنید که مثلا دیروز یا پریروز دیدم بین دو نماز میخواد 5 دقیقه صحبت کنه، شروع کرد راجع به اعتکاف صحبت کردن. اینا که معتکف نیستن، این بیچاره که اومدن اینجا، چه ربطی داره مسائل اعتکاف چه به درد اینها میخوره؟ مسائل فرعی دقیق یه ساعت بعد یادشون میره، براشون چیکار میکنه؟ اینجا مطرح. دیدم این آقا خیال میکنه که هر چی خوبه باید همه جا گفت، یا هر چی که انسان بلده باید همه، نه، باید ببینه چی به دردشون میخوره. مسئله اعتکاف برای کسی به درد میخوره که میخواد معتکف بشه، اونم قبل از اعتکافش، که بهش بگید که اعتکاف معناش اینه، این احکامشه، شما این کارا رو بکنید. اما حالا این آقایون که، این خانم ها که، این بیچاره که معتکف نیستن که، اینا امروز باید یک مسئله مثلا راجع به اخلاق، راجع به تقوا، راجع به نماز، راجع به روزه که به دردشون بخوره. نه، چون من میبینم که مخاطب ما خانم ها هستن، غالبا احادیثی میخونم که به درد شما بخوره. از اون طرف اگه اونها رو بخونم بعد هوا میشید، از اون طرف هم باید وقت چماق، اینو چماق میکنید، به فرق شوهر که آقا خون این حدیث خون داشت، شما عمل نمیکنید. البته اونو باید عمل بکنن، اگه پیش ما بیان که حتما من بهشون میگم و عرض کنم که خب حقوق خیلی زیاد هست که خواندن همشون شاید ساعتها طول بکشه. من یک مطلب دیگه رو هم باز راجع به اهمیت مراعات این حقوق و همکاری کردن و فضای خانواده رو، فضای مودت و رحمت کردن، فضای سکونت و آرامش کردن رو براتون میخونم. ان علی علیه السلام، از امیرالمومنین علیه السلام، این حدیث رو جامع الاخبار صفحه 102 فصل 59 نقل کرده. ان علی علیه السلام قال دخل علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. پیامبر برای تربیت این خانواده وقت و بی وقت داخل می شد، موقع خوابیدن، موقع نشستن، صبح، ظهر، وقت، وقت و بی وقت وارد می شد. دخل علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمتو جالستون اندل قدر، همیشهشون تو همون یه اتاق بود، آشپزخونه و تنور و نمیدونم خوابگاه و هرچی، اتاق خواب و هرچی که بری همه یه جا بود. پیامبر وارد خونه شد، فاطمه زهرا سلام الله علیها کنار دیگ نشسته بود، داشت آشپزی میکرد. و انا انقل عدس، منم چیکار میکردم؟ عدس پاک میکردم. او داشت آشپزی میکرد، منم عدس پاک میکردم. قال یا ابل حسن، پیامبر فرمود یا ابل حسن، قلت لبیک یا رسول الله، گفتم بله یا رسول الله. قال اسمع منی و ما اقول الا من امر ربی، بشنو از من که چی میگم و من جز به دستور پروردگارم این حرفو نمیزنم، خدا به من دستور داده که اینجوری به شما بگم. ما من رجلن، اینم برای اینکه خانم‌ها گفتن نمیخونی، ما من رجلن یعینو امرأته فی بیتها الا کان له بکل شعرت علا بدنهی عبادت سنه سیام و نهارها و قیام و لیلها. هیچ مردی نیست که در خانه به خانمش کمک میکنه مگر اینکه به ازای هر دونه موی بدنش خداوند در نامه عملش عبادت یک سال می‌نویسد که روزها رو روزه بوده و شبها رو تا صبح به نماز ایستاده. و اعتل و اعطاه الله تعالی من الثواب مثل ما اعطاه الله الصابرین و داوود النبی و یعقوب و عیسی علیهم السلام. و خداوند آن مقدار ثواب این آقا میده که به همه صابرین داده، به داوود پیامبر، یعقوب پیامبر و عیسی پیامبر داده. یا علی من کان فی خدمت الایال فی البیت ولم یعنف کتب الله تعالی اسمه فی دیوان شهدا. ای کسی تو خونه به ایال خودش، به خانواده خودش کمک کنه و غرورم نگیردش، لم یعنف یعنی پلنگ دماغی نکنه، نمیدونم عبارت فارسیش چی میشه، همین پلنگ دماغی خوبه، غرور باعث نشه که بگه من جارو کنم مثلا، من ظرف بشورم، این غرور رو نداشت. لم یعنف، عرف معنی بینیه، اما در معادل فارسیش میشه عرض کنم مغرور نباشه یا چیزی غریب به این من، چیزی به ذهنم نرسید بهتر از این باشه، گنده دماغ یا گنده دماغ. پلنگ دماغی رو بعضی رو میگن، دماغ همون، به هر حال مغرور نباشه. لم یعنف، خداوند عرض کنم که کتب الله تعالی اسمه فی دیوان شهدا، اسمه تو دفتر شهدا می نویسه، اسم این آقا تو دفتر شهدا نوشته میشه. و کتب الله له به کل یوم و لیلتن ثواب الف شهیدن، در هر شب و روز ثواب هزار شهید برای این آقا نوشته میشه. و کتب الله به کل قدمن ثواب حجتن و عمرتن، به ازای هر قدمی که برای این کارها برمی داره خداوند ثواب حج و عمره براش می نویسه. و اعطاه الله تعالی به کل عرق فی جسده مدینه فی الجنه، به ازای هر رگ بدنش خداوند شهری در بهش بهش عطا خواهد کرد. اینجا نوشته لم یعنف انف من شیء اذا کرهه و عزفت نفسه ان، خوشش نیاد، همون این خوب معنا نکرده، معنا همونه که از روی تبختر و غرور بگه من کار کنم. لم یعنف یعنی مغرور نباشه، تبختر نداشته باشه. خیلی خوب، اما حقوقی که زوجین یکدیگر دارن و فرزندان به گردن پدر و مادر دارن، پدر و مادر به گردن فرزندان دارن، چون در خانواده غالبا همین سه گروه هستن، زن، شوهر، فرزندان، که اینها حقوق متقابل دارن، زن به گردن شوهر حق داره و برعکس شوهر به گردن زن حق داره، این دوتا به گردن فرزندانشون حق دارن و برعکس فرزندان به گردن اینها حق دارن. هر جا اشاره کردم هر جا حق باشد نقطه مقابلش چیه؟ تکلیفه. در تمام امور اینجوریست، فقط نسبت به خداوند متعال اینجوری نیست، خداوند حق دارد و تکلیف ندارد، وگرنه غیر خدا هر جا حقی باشد تکلیفی هم هست. حقوقی که هست میشه به چند صورت تقسیم کرد، یکی به صورت حقوق فقهی، حقوق واجب، مستحب، مثلا تکالیف واجب، تکالیف مستحب، عرض کنم که تقسیم دیگر از منظر اخلاق و تربیت، اخلاقا زن چه حقوقی به گردن مرد داره و مرد چه حقوقی به گردن زن داره. اینجا دیگه بحث فقه نیست. یادم میاد توی که از جلسات عرض کردم که آنچه که خونه رو اداره میکنه اون فقه نیست، قانون نیست، چیه؟ اخلاق و تربیت. اگر ما بخوایم در چارچوب حقوق فقهی حرکت بکنیم سنگ رو سنگ بند نمیشه، نمیشه زندگی کرد، واقعا نمیشه زندگی کرد. شاید عرض کرده باشم یه بار یک خانمی بود یا آقا، حالا یادم، یکشون اومدن پیش من گفتن که خب مثلا من حق دارم که این خانم اجازه ندم از خونه بره بیرون، یا اون خانم گفت که خب من حق دارم که از آقا به خاطر کارهایی که میکنم پول بگیرم، ظرف میشورم، غذا درست میکنم، لباسش میشورم، نمیدونم بچه شیر میدم، هر کار میکنم، خونه رو تمیز میکنم، حق دارم که از آقا پول بگیرم. گفتن خب بله حق داری. گفت خب پس من این کارو میکنم. گفتم اونم حق داره که به شما بگه بدون اجازه من حق نداری از خونه بری بیرون، ولو خونه پدر مادرت، ولو کارهایی که غیر واجب باشه، کارهای عادی که خب معمولا انسان ها دارن. اونم همطور یک لیستی از حقوق فقهی آقا گفتم. گفتم تو این فضا میتونید زندگی بکنید؟ و اینجا میشه خانواده، هیچ مغازه اینجوری نیست. اما خب دونستنش بد نیست که اطلاع داشته باشید که یه سری حقوق واجب فقهی اینها به گردن هم دارن. مهمترین حق فقهی که زن به گردن شوهر داره همون اولش حق نفقهه که برگردن شوهر واجب از شرعن، که نفقه هزینه های ضروری خانم رو بده، لباس و خوراک و مسکن و دارو و درمان و نمیدونم چیزی از این قبیل که عرفاً جز هزینه های ضروری خونه میدونه، اینها به عهده مرده، حالا چه زن بی نیاز باشه چه نیازمند باشه. زن اگه میلیاردر باشه، آقاش کارمند ساده، کارگر ساده، باز بر اون آقا واجب است که هزینه خانم رو بده، بر خانم هیچی تکلیف نیست. بله اگر خرج کنه خیلی ثواب داره، اگر خانم از حقوقی میگیره تو خونه خرج کنه خب خیلی ثواب داره، اما اگه خرج نکرد، خب خرج نکرده، کسی تکلیفی برش، یعنی حقی کسی به گردنش نداره، آقا بگه که خب بیا مثلا از حقوق تو خونه خرج کن. یک، که این حق از حقوق مسلم خانم هاست و اگر آقا پرداخت نکنه حاکم شهر به زور ازش میگیره. اگر هم خانم مراجعه نکرد، در قیامت این حق به گردن اون آقا به عنوان حق الناس هست و تا ادا نشه روز قیامت اجازه نمیدن کسی قدم از قدم برداره. و خیلی سخته این حقوق اینجوری که چون این جایی باشه خیلی خوب، من 1000 تومن به شما بدهکارم، بیا این 2000 تومن، اما اونجا دیگه نه 1000 تومن نه چی، هیچی نیست که حالا من انقدر به شما بدهکارم، بیا این دو برابرش میدم. اونجا خیلی کار سخت. خب اون دیگه اگه شرط، اگه آقا شرط کرده باشه مشروط بر این، نه این اشتباس. اما یه وقتی که خانم میخواد بره کار کنه، آقا بهش میگه من به این شرط راضی میشم شما کار کنی، چون برای اینکه یه وقت ضمن العقد شرط کرده موقعی مثلا ازدواج کنن، میگه یکی از شرایط من در این ازدواج اینه که من برم بیرون کار کنم، دیگه آقا حق نداره جلوشو بگیره. یه وقت نه، ضمن العقد این کارو نکردم، حالا خانم میگه من میخوام کارمند بشم، میخوام برم کار کنم، آقا میگه من به این شرط راضیم که نصف حقوقش کار کنی به من بدی، مثلا تو خونه خرج کنی، خب حق داره. عرض کردم خانم تکلیف، البته اینا رو توی خانم ها چماق نکنن، خانم تکلیفی در قبال کار خونه نداره، تکلیف شرعی نداره که باید قضا درست کنیم چیچی، تکلیفی نداره، تکلیف شرعی نداره که. بنابراین اگر ضمن العقد شرط کردن که من برم بیرون کار کنم، اون چی که حق مرده اینه که رفتن بیرون از خونه رو بدون اجازه او حق نداره بره، اما این که تو باید تو خونه باشی کار کنی، کارای خونه میمونه، خب بمونه یه خدمتگزار بیاد کارا رو انجام بده. چی؟ بله دیگه، بله بله، اگر ضمن العقد شرط شده باشه نه دیگه تمومه. نمیتونه آقا عرض کنم تخلف کنه از اون شرایطی که پذیرفت. اما اگه شرط نکرده باشه اینا به اجازه او باید باشه. هر چیزی که مستلزم بیرون رفتن از خونه باشه، درس خوندن تو خونه خیر، بخواد به شکل مثلا تو دانشگاه مجازی میخواد درس بخونه، نه، اجازه شوهر لازم نیست. البته من اینا رو میترسم بگم، واقعا میترسم بگم، چون نگرانم که خدای نکرده همین زندگی صمیمانه یک کم صمیمی هم که هست این هم یک کمی هم بله، اون دیگه جزء چیزش نیست، جزء هزینه خانم نیست، جزء نفقه نیست، جزء نفقه بله بله، جزء نفقه آقا نیست، جزء نفقه که با گردن شوهر واجب باشه. خب این یکی از حقوقی که خانم به گردن آقا داره، حق فقهی، حق قانونی. حق دیگری که خانم به گردن آقا داره، حق آمیزش کید که حداقل 4 ماه یک بار رو این حق به گردن اون آقا هست، مگر اینکه نباشه، زندان باشه، مسافرت باشه، که دیگه حالا اگر نه واجبه به گردنش. حق سوم این که اگر آقا بیش از یک زن داره، اگر یک زن داشته باشه نه، اگر بیش از یک زن داشته باشه باید هر 4 شب یک بار، یک شب حتما پیش هر خانومش باشه. مثلا 2 تا خانم داره، اگه یه خانم داشته باشه 10 شب هم نیومد اشکال نداره، اما اگه 2 تا خانم داشته باشه حتما باید هر 4 شب یک بار پیش هر کدوم از این خانم‌ها باشه. چی؟ هر دوشون؟ بله بله، دائمی دیگه، غیر دائمی که نه، اون حق همخوابی نداره. خانم عقد موقت این حق رو نداره. این حق هم فقط در جایی است که عرض کردم زنها متعدد و یعنی یک زن اگه باشه این حقی رو نداره. حالا آقا مثلا فرض کنید که میخواد بره جای تفریح یا میخواد در محیط کارش بمونه، اگر اون بیش از یک زن داشته باشه نمیتونه تو محیط کارش هم بمونه، فقط هر 4 شب یک شب، هر 4 شب یک شب رو باید حتما باشه. اگه نه یکی باشه این حق، این مشکل نیست. یه سری حقوق دیگه از این قبیل هست که فکر می‌کنم دیگه گفتنش هم خیلی شایسته نباشه، لزومی هم نداشته باشه. این دست حقوق، بله این دست حقوق از حقوق چیو؟ این فتوای همه مراجع دیگه، این دیگه اختلاف درش نیست. ده ها روایت در این زمین هست. اصلا روایت هم نباشه، این فتوای همه مراجع. شما کتابایی مثلا جواهر وسائل شیعه یا قربت الوسقاخت کتابای دیگه رو بخونید، اون با بحث نکاح این مطالب اونجا توش اومده. از اون طرف مرد هم حقوق فقهی به گردن زن داره، که شاید مهمترین حقی که مرد داره همون حق تمکینه، که اگر مرد وظیفه شوهریش رو انجام داد به گردن زن حق پیدا میکنند، حق تمکین، که زن حق نشوز نداره، که اگر ناشزه شد باز با قانون، با زور، با حاکم شهر اون حق رو ازش استیفا میکنه. عرض کنم که این حق دیگه حالا از اون حقوق فقهیه و بحث مفصل میخواست که در اجازه بیمن واردش نشم. بحث حق بعدی که آقا به گردن خانم داره همین که خانم بدون اجازهش از خونه بیرون نره. عرض کنم که مگر اینکه گفتیم یه وقت ضمن العقد شرط کرده باشه که اون دیگه حسابش جداست. بقیه حقوقی که آقا به گردن خانم داره که خیلی هم زیاده، حالا علت اینکه چرا زیاده یه بحث فلسفی و بحث کلامی میخواد، اما خب حقوق خیلی زیاده، اونا دیگه بحثای اخلاقی و فقهی است. خب چون در جامعه گاهی میبینید که بعضی ها خیال میکنن که حقوقی دارن که ندارن، از جمله حال در جامعه ما کمتر، الان شاید خانم ها بیشتر آقایونو میزنن، اما در گذشته خب آقایون خیال میکردن که از حقوقشون چیه؟ زدن خانم ها، چون زورشون بیشتر بود فکر میکردن. این خیلی از روایات ما تو این زمینه وارد شده. باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، انی اتعجب ممن یضرب امرأته و هو به ضربه اولا منها. پیغمبر فرمود من تعجب میکنم از اون آقایی که خانومشو کتک میزنه در حالی که خودش به کتک خوردن چیه؟ سزاوارتره. بعد فرمود لا تضربوا نساءکم بالخشب، خانم ها رو با چوب کتک نزنید. فإن فیه القصاص، که کسی کتک زد چیه؟ باید قصاص بشه. ولکن اضربوهن بالجوع والعرا حتی تربهو فی الدنیا والآخره. عرض کنم که اگر میخواید که خانم ها رو محدود کنید با نه قضای اون حق نفقه نه های. این عرض کردم بحث اخلاق دیگه، بحث فقه تموم شد. با گرسنگی و برهنگی اونها رو عرض کنم تربیت کنید. وقتی که شما مرتب برایش زر و زیور و لباسهای رنگ و رنگ میگیرید میخواد بره نشون بده دیگه، درسته؟ میخواد این لباسها رو به دیگران نشون بده، خب میپوشه میره. با کتک جلوش نگیرید، چیکار کنید؟ لباس رو کمش کنید. نه اون لباس اون حق نفقه نه ها، اون لباسی که باید به اون که اونجا دیگه اصلا بحث نیست، اما علاوه بر اون کنترل کنید به جای چوب زدن. اگر غذا زیاد بشه اسراف پیش میاد، با کم کرد باز غذا اون حد فقهیش نه ها، بالاتر از حد فقهیش. حالا زیر فرمایش پیامبر یه بحث داره، صدر فرمایششون بحث دیگری داره. خب ادامه این حدیث رو من نمیدونم بخونم یا نخونم، علالله میخونیم دیگه. و ایما رجلن رضیه به تزیین امرأته، هر مردی که راضی بشه که خانمش آرایش کنه بره بیرون، و تخرج من باب داره ها، از خونش بره بیرون، فهوت دیوسون، این آقا چیه؟ دیوس. حالا دیوس معنای مفصلی داره. ولا یعص و من یسمیه دیوسا، اگه کسی بین آقا گفت دیوس گناه کرده خیر. یه بار دیگه حدیث دادوار میخونم. ایما رجلن، اینا تو جامعه ما مبتلابه ها، اینا مبتلابه جامعه ماست. آقا میبینید که همراه خانومش اومدن بیرون، تو همین سفر مشهد ما صحنه‌های عجیبی دیدیم. متأسفانه ما مجبوریم هوایی بریم و تو این فضای هوایی خیلی سخت به ما میگذره، زمینی نمیتونیم بریم. حالا باز اونجا شاید با ماشین شخصی باشه کمتر صحنه رو ببینیم، ولی تو این پروازها واقعا رنج میبریم، نمیدونم چیکارم بکن. ایما رجلن رضیه به تزیین امرأته، راضی بشه خانمش آرایش بکنه، و تخرج من باب دارها، از خونش بره بیرون، فهو دیوسون، این آقا دیوس. ولا یعصم من یسمیه دیوس، اگه کسی بهش گفت دیوس گناه نکرده، دیگران به این آقا گفتن دیوس گناه نکردن. چی؟ بی غیرت. شاید بهترین تعبیر هم بی غیرت باشه. و المرأتو اذا خرجت من باب دارها متزینتن متعترتن متعترتن و زوجو به ذالک رازن بنا لزوجها به کل قدمن بیتون فی النار. اگر خانمی آرایش کرده و معطر عطر زده از خونه بره بیرون، شوهرش هم به این امر راضی باشه، برای شوهرش به ازای هر قدمی که این خانم برمی‌داره یک خانه در جهنم بنا میکنن. بنا لزوجها، برای شوهر این خانم بنا میکنن به کل قدمن بیتون فی النار، به ازای هر قدمی که خانم برمی‌داره یک خونه تو جهنم برای این آقا بنا میکنن. فقصرو اجنحة نسائکم، اون بالهای خانم ها رو بچینید، یعنی همون که عرض کردن لباس های رنگ و رنگ، زینت های آرایش، وسایل آرایشی که همش هم از خارج میاد، همش هم آلودگی است. ما گاهی ناچار میشیم که عرض کنم که مثلا برای یک ساعت، عرض کنم حد اکثر یک ساعت، حد اکثر دو ساعت یک گریم مختصر بکنیم، یه حالی به انسان دست میده. هرچه سریعتر من میخوام برم با آب و صابون بشویم که این تو صورت من نمونه. نمیدونم خانم، حالا تازه این گریم یقین داریم که هم پاکه هم دانسته هست، همیشه میدونیم، یعنی اون فرمول‌های شیمیاییش برای ما کاملا گفتن از کجا میاد، چجوری میاد، چیکار میکنن. این مواد آرایشی که از خارج میاد غالبا چیزهای حرام از مواد مثلا فرض کنید جنین‌های ولد و زنا. حالا این یه نکته شد من خدمت شما عرض کنم. و جالب اینه که ایران ما در مصرف مواد آرایشی یا اول در دنیا یا دومه. خیلی بده ها. خب وقت ساعت‌های خانم با این گریم های عجیب و غریب چطور تحمل میکنه؟ چه آثاری بر بدنش، بر جانش، بر روحش؟ نمیدونم اینها به هر حال کجا باید گفته بشه، کی باید بگه؟ قصر رو اجنحت نسا کم، یعنی پول کمتر بهشون بدین تا مواد چیز کمتر بخرن، لباس های رنگ و رنگ کمتر بخرید که بخوام برن بیرون. باشه این حدیث تموم میکنیم میریم. ولا تتولوها فان تطفیل اجنحتها ندامتون، بالهاشونو بلند نکنید. اونجا فرمود قصر رو اجنحت نسا کم، بالاشونو بچینین. اینجا فرمود بالاشونو خیلی بزرگ و طولانی نکنید، بال پرواز بهشون ندید، کاری نکنید که اینها برای مانور چکار کنن، قدرت مانور داشته باشن. و جزا اوهن نار، که پاداشش آتشه. و فی قصر اجنحتها رزن و سرورن و دخول الجنه به غیر حساب. چیدن بال و پرشون نتیجه چیه؟ خوشنودی خدا یا خوشنودی خودشون و شما، سرور و شادی شما و ورود بهش بدون حساب. اینا وارد بهش میشن اگر شما کنترلشون کردید بدون حساب. احفظوا وصیتی فی امر نسائکم، این وصیت من در امر خانماتون چکار کنید؟ حفظ کنید. حتی تنجو من شدت الحساب، تا از اون شدت حساب نجات پیدا کنید. و من لم یحفظ وصیتی فما اسوا حاله بین ید الله تعالی، اگه کسی به وصیت من عمل نکنه، حفظ نکنه وصیت منو، چقدر حال بدی خواهد داشت در مقابل خداوند متعال که او رو به حساب خواهند کشید. بعد در ادامه حدیث داره که پیامبر فرمودن النساء و حبائل و شیطان، این خانم های به این شکل اینها دام ها و تور های شیطان هن. حبائل جمع اون توره که افراد رو به تور میندازن، خانم های این گونه ای اینها دام ها و تور های شیطان هن. خیلی خوب، خلاصه بحث ما امروز این شد که ما بخشی از حقوق فقهی و بخشی از حقوق فقهی خانم ها و یه اشاره هم به حقوق اخلاقی طرفین داشت. خداوند ان شاء الله دل های ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها، شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما بکرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین روزافزون بفرماید. این انتخابات رو به نفع اسلام، به نفع نظام ما به انجام برساند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.